ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. کشورهای مختلف دنیا برای پرداخت 1 میلیارد دلار کمک‌های انسان دوستانه به سوریه تعهد کردند. بمب‌گذاری‌های عراق امروز 39 کشته بر جای گذاشت. رئیس قوه قضاییه خواستار برخورد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با جریان‌های سلفی شد. درود شنوندگان ارجمند. کشورهای مختلف دنیا 1 میلیارد دلار به سازمان ملل برای ادامه کمک‌های بشردوستانه در بحران سوریه پرداخت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقدار کمک در آغاز کنفرانسی که به ابتکار سازمان ملل در کویت برگزار شده اعلام شد. سازمان ملل انتظار جمع آوری مبلغی حدود 6.5 میلیارد دلار از این کنفرانس را دارد. کویت میزبان این کنفرانس با متعهد شدن نسبت به پرداخت 500 میلیون دلار در صدر کشورهای کمک کننده قرار گرفته و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم از کمک 380 میلیون دلاری ایالات متحده در حاشیه این کنفرانس اطلاع داده است. سازمان ملل میگوید 9 میلیون و 300 هزار تن در داخل سوریه و 2 میلیون تن از پناهندگان سوری به کمک احتیاج دارند. رشته بمب‌گذاری‌های امروز در مناطق مختلف بغداد تاکنون به مرگ دست کم 39 تن منجر شده است. خونین‌ترین انفجار در یک مراسم عزاداری در بعقوبه رخ داد که مرگ 15 تن را به دنبال داشت. در حمله دیگری نیز انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شمال بغداد باعث کشته شدن 5 تن و زخمی شدن 12 تن شد. ادامه بمب‌گذاری‌ها در عراق در حالی جریان دارد که همچنان شبه نظامیان نزدیک به القاعده کنترل شهرهای رمادی و فلوجه را در استان انبار در اختیار دارند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران خواست نسبت به آنچه خطر تفکرات تکفیری و سلفی خواند توجه کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صادق آملی لاریجانی امروز در جلسه مسئولان عالی قضایی جمهوری اسلامی از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران خواست تا برخورد به گفته او متناسبی با این جریانات را در پیش گیرند. او به جزئیات بیشتر و دقیق‌تری درباره این درخواست خود از نهادهای امنیتی اشاره نکرد. وزارت امور خارجه روسیه در آستانه سفر وزیر امور خارجه ایران به مسکو بر نزدیکی مواضع دو کشور پیرامون راه حل‌های مناقشه هسته‌ای ایران و بحران سوریه تأکید کرد. بر اساس این بیانیه، روسیه و ایران این توان را دارند تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود در جهت توسعه روابط دو کشور گام‌های مؤثر بردارند که بر تحولات خاورمیانه نیز اثر بخشی مثبت داشته باشد. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا از کیف، گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه روند توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی مسکو تهران را مثبت ارزیابی و بر لزوم اجرای شدن توافق‌های حاصل شده میان دو کشور تاکید کرد. چهارشنبه مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو و الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه که همچنین مسئولیت ریاست کمیسیون میان دولتی روسیه ایران را بر عهده دارد، آخرین وضعیت همکاری‌های دو کشور مورد بررسی قرار دادند و نسبت به ارتقای سطح این همکاری ها به ویژه در بخش انرژی ابراز امیدواری کردند. جزئیات توافق هایی که دو مقام خواستار اجرای شدن هرچه سریعتر آنها شدند منتشر نشده، اما به تازگی خبرگزاری رویترز گزارش داده بود روسیه در صدد خرید ماهانه 1.5 میلیارد دلار نفت از ایران در مقابل صدور کالاهای خود به این کشور است، در حالی که مسئولین ایرانی چنین توافق را تکذیب و مقام های روس نرد و نتایید کردند. سه‌شنبه سخنگوی کاخ سفید گفت وزیر خارجه آمریکا نگرانی واشنگتن را به همتای روسش منتقل کرد و گفت در صورت صحت این موضوع نقض توافق‌های گروه 5 علاوه 1 به شمار می‌رود. این در حالی است که وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد توافق ایران و گروه 5 علاوه 1 جامعه جهانی را به سوی حل و فصل یکی از پیچیده‌ترین مسائل بین‌المللی نزدیک کرد و به محض برداشتن گام‌های تهران برای رفع مهم‌ترین نگرانی‌ها پیرامون برنامه اتمی‌اش غرب موظف است تا تحریم‌های یک جانبه علیه این کشور را کاهش دهد. ولادیمیر ساژن صاحب نظر در امور ایران میگوید به رغم همصدایی روسیه و غرب در گروه 5 علاوه 1 رویکرد مسکو و واشنگتن در قبال تهران متفاوت است.
Москва не поддерживала односторонние санкции со стороны Соединенных Штатов, со стороны Евросоюза
против Ирана. هیچگاه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران را نپذیرفته و قانوناً آزاد است وارد هر گونه معامله‌ای شود که ناقض تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران نباشد. اما به غیر از تعهدات بین‌المللی، ملاحظات رهبران روسیه نقش تعیین کننده در تعریف مناسبات مسکو تهران ایفا می‌کند. و بعید می‌دانم در شرایط کنونی مسکو تصمیم گرفته باشد تجارت نفت با ایران را آغاز کند. معتقدم اجرای هر گونه توافق به آینده موکول خواهد شد. در حال حاضر روسیه مو به مو در چهارچوب توافق 5+1 عمل خواهد کرد و از ایران و غرب نیز همین انتظار را دارد.
یکی از محورهای اصلی مذاکرات وزیر امور خارجه ایران با مقامهای روسیه در مسکو مسئله سوریه خواهد بود. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، مسکو و تهران گفتگوی ملی را یگانه راه حل این بحران می‌دانند. در این بیانیه بار دیگر تأکید شده روسیه بر آن است که قدرت‌های منطقه‌ای زینوفوذ از جمله ایران باید در کنفرانس ژنو 2 شرکت کنند. سرگئی دمیدنکا کارشناس انستیتوی ارزیابی و تحلیل‌های راهبردی در مسکو می‌گوید روسیه معتقد است چنانچه ایران و عربستان سعودی در ژنو 2 شرکت نکنند این کنفرانس بی‌معنی خواهد بود.
سوریه کانفلیکت нужно каким-то образом урегулировать, в этом заинтересованы и Россия, Соединённые Штаты. Конечно, региональные
مناقشه سوریه باید حل و فصل شود. منافع روسیه، آمریکا و تمام قدرت‌های منطقه‌ای در این مورد یکسان است. مسئله این است که بحران سوریه به عرصه رویارویی ایران و عربستان سعودی تبدیل شده. پس ناچاریم این دو قدرت منطقه‌ای را به مصالحه واداریم. ژنو 2 می‌تواند گام نخست به سوی این هدف باشد. مخالفت آمریکا با این موضوع غیر منطقی است، زیرا چنانچه اوضاع سوریه به هرج و مرج کشیده شود، واشنگتن و همپیمانانش نیز متضرر خواهند شد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران قرار است پنجشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کند. برخی منابع همچنین شرکت وی در نشست سه جانبه با ولید المعلم همتای سوریش که او نیز به مسکو سفر خواهد کرد را محتمل دانستند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما پیش از سفر به مسکو، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در راستای سفر منطقه‌ایش امروز از اردن وارد سوریه شد و با بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور دیدار کرد. همین موضوع سوال روز فرداست. رادیو فردا. بشار اسد در 2.5 سال اخیر با مخالفت‌های گسترده روبرو بوده و جنگ داخلی برای کنار گذاشتن او از قدرت بیش از 130,000 کشته و بالغ بر 2,000,000 آواره بر جای گذارده است. جمهوری اسلامی از جمله حامیان سرسخت بشار اسد است و سفر اخیر محمد جواد ظریف نیز در آستانه کنفرانس صلح سوریه معروف به ژنو 2 صورت گرفته است. مخالفان اسد تهران را متهم می‌کنند که علاوه بر حمایت سیاسی از نظر نظامی نیز از رژیم اسد پشتیبانی می‌کند و برخی اعضای سپاه پاسداران در سوریه علیه مخالفان می‌جنگند. شما درباره موضع جمهوری اسلامی در قبال سوریه چه فکر می‌کنید؟ آیا از نظر شما حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی از بشار اسد در راستای منافع ایران است یا خیر؟ برای پخش دیدگاهتان می توانید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 20420221122112. تکرار می کنیم. 20420221122112. یا می توانید به شماره 20420603-8741-50 تکرار میکنیم. 20420603-8741-50 یا 20420-733-59 55 55 بار دیگر 20420 733 59 55 55 برای رادیو فردا پیامک بفرستید. میرسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی می‌کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات بهروز عزیزی توکلی شهروند بهایی می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 60 به اتهام بهایی بودن از کار دولتی خود اخراج شد. او تا پیش از اخراج به عنوان مددکار اجتماعی مشغول به کار بود. پس از اخراج از کار و اجازه نیافتن برای فعالیت در نهادهای دولتی، مجبور شد با راه اندازی کارگاه نجاری کوچکی در شهر گنبد امرار معاش کند. اما بازداشت‌ها و احضارهای گاه و بیگاه مانع از آن می‌شد که بتواند به راحتی زندگی خود و خانواده‌اش را اداره کند. بهروز عزیزی توکلی جوان بود که به عضویت در شورای حاکمه محلی بهایی مشهد درآمد. او پس از آن به شورای محلی دیگری در ساری منتقل شد تا اینکه این نهادهای مشورتی بهائیان به دستور دولت وقت برچیده شدند. از زمان وقوع انقلاب سال 57 تا سال 62 اعضای سه محفل روحانی بهائیان که بر اساس آموزه‌های دینی آنها تشکیل شده و به امور جامعه بهائی می‌پرداخت، ناپدید، دستگیر و اعدام شدند تا اینکه پس از ممنوعیت تشکیل این محافل، گروهی 7 نفره محفلی تحت عنوان محفل یاران ایران تشکیل دادند که از آنها با عنوان مدیران جامعه بهایی ایران یاد می شود. گروه یاران ایران در غیاب محفل روحانی جامعه بهایی و ممنوعیت فعالیت این محفل، امور اداری مربوط به بهایان ایران را ساماندهی می کرد. بهروز عزیزی توکلی یکی از اعضای 7 نفره مدیران جامعه بهایی یا همان گروه یاران ایران است. آنها همگی در فاصله زمانی اسفند ماه سال 86 تا اردیبهشت ماه سال 87 با هجوم ماموران امنیتی به منازل مسکونیشان دستگیر و روانه زندان شدند. آقای توکلی پیش از بازداشت دست جمعی 7 نفر عضو محفل یاران ایران نیز در سال 86 بازداشت و 4 ماه را در سلول انفرادی گذرانده بود که همین تجربه 4 ماه سلول انفرادی برای او مشکلات جسمی و به ویژه نارسایی‌های کلیوی به همراه داشته است. کار محاکمه و تفهیم اتهام 7 عضو مدیران جامعه بهایی ایران و از جمله بهروز عزیزی توکلی تا میانه سال 88 به تعویق افتاد تا اینکه جلسات دادرسی این 7 نفر در دادگاه انقلاب اسلامی آغاز شد. اتهام آنها جاسوسی برای دولت بیگانه، فعالیت تبلیغی علیه نظام و همکاری با اسرائیل اعلام شده بود. پس از برگزاری چند جلسه دادگاه، هر کدام از اعضای 7 نفری محفل یاران ایران به تحمل 20 سال زندان محکوم شدند. جامعه جهانی بهائیان دادگاه این 7 نفر را نمایشی خواند و اتهامات وارده به آنها را بی‌اساس می‌دانست و صدور حکم 20 سال حبس آنها را محکوم کرد. از زمان بازداشت، محاکمه و زندانی شدن این 7 مدیر جامعه بهایی و از جمله آنها آقای توکلی، گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری پرشماری، دولت‌ها و اشخاص مشهور بسیاری خواستار پایان دادن به حبس و فشار بر مدیران جامعه بهایی شدند. بهروز عزیزی توکلی همراه با شماری دیگر از بهائیان بازداشت شده در سال‌های اخیر در زندان رجایی شهر کرج روزگار می‌گذراند. او همراه با 6 عضو دیگر گروه یاران ایران پس از انتشار سند حقوق شهروندی دولت 11 با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از زندان تأکید کردند که اگر سند حقوق شهروندی با دقت تدوین نشود وسیله‌ای برای اعمال تبعیض و تداوم سرکوب خواهد بود. بهروز عزیزی توکلی در این نامه همراه با 6 مدیر دیگر جامعه بهایی ایران با اشاره به تحمل 6 سال زندان بدون مرخصی خود خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشتند اگر تدبیری چاره‌ساز اندیشیده نشود چه کسی میتواند مطمئن باشد که همین اتفاق و همین سرنوشت که امروز آنها گرفتاران هستند فردا گریبانگیر فرد دیگری نخواهد شد.
رادیو فردا با پخش زنده بدون وقفه در طول 24 ساعت شبانه روز 16:30 فشرده خبرها.